ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی توهین هواداران حکومت به آیت الله ثانی و حسن خمینی را محکوم کرد. به گفته صلیب سرخ جهانی در اثر درگیری های قرقیزستان 80,000 نفر به ازبکستان پناهنده شدند. FBI فاش کرد که ادوارد کندی در سال 1985 میلادی تهدید به مرگ شده بود. ساعت 35 ثانیه بامداد 25 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 15 ماه ژوئن سال 2010 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد و میرعلی حسینی میزبانی شما را در این مجله یک ساعته عهده‌دار هستیم. سلام گرم ما را بپذیرید، به ویژه از سوی همه همکارانی که یا کمتر و یا اصلاً صدایشان را نمی‌شنوید اما در کنج کنج برنامه حضوری شفاف و پررنگ دارند. همکاران ما در سایت رادیو فردا، سردبیران، تکنسین‌ها و کارگردانان فنی در اتاق فرمان. بامداد سه‌شنبه شما بخیر و به عادت دیرینه نخست خبرها را میشنویم از میرعلی حسینی.
با سلام. میرحسین موسوی یکی از سران مخالف دولت با انتشار بیانیه‌ای حد که حرمت به آیت الله منتظری، آیت الله ثانی، حمله به اتومبیل مهدی کروبی و توهین به حسن خمینی را محکوم کرد. وی در بیانیه خود این گونه برخوردها را ناشی از نیاز دولتیان به حادثه سازی دانست که به گفته وی بتوانند تبعات مصائبی را که بر سر کشور و ملت آوردند از چشم‌ها پنهان نگاه دارند. میرحسین موسوی در بیانیه خود به آرایش نظامی امنیتی بی سابقه در تهران اشاره می کند و می افزاید به رغم یک سال سرکوب و حبس و استفاده یک سویه از صدا و سیما و هزینه های هزاران میلیارد تومانی، تمامیت طلبان نتوانستند مردم را متقاعد سازند. میرحسین موسوی همچنین در بیانیه خود میگوید خودداری از صدور مجوز راهپیمایی برای 22 خرداد بیش از هر چیز نشان دهنده ترس دولتیان از تکرار حماسه 25 خرداد سال 88 است. پس از 4 روز درگیری‌های خونین در جنوب قرقیزستان دست کم 124 تن کشته و بیش از 1600 تن زخمی شدند، در حالی که روز دوشنبه برخوردهای تازه بین اکثریت قرقیز و اقلیت ازبک در جنوب قرقیزستان در گرفت، شاهدان عینی شمار تلفات را بیش از این می‌دانند. بنابر گزارش سازمان صلیب سرخ جهانی تاکنون نزدیک به 125,000 نفر ناچار به ترک خانه‌های خود در مناطق جنگ‌زده شدند. از این تعداد بالغ بر 80,000 تن به کشور همسایه ازبکستان پناهنده شدند. در چهارمین روز از مسابقات جام جهانی فوتبال، تیم هلند با نتیجه 2-0 بر دانمارک غلبه کرد و تیم ژاپن با نتیجه 1-0 تیم کامرون را شکست داد. در ادامه بازی‌های امروز در نیمه اول بازی بین ایتالیا و اوروگوئه، تیم اوروگوئه با 1-0 از قهرمان پیشین جام جهانی ایتالیا جلو است. بر پایه یک سند منتشر شده توسط FBI، سناتور پیشین آمریکایی ادوارد کندی 5 سال پس از شکستش در انتخابات ریاست جمهوری 1980 آمریکا تهدید به مرگ شده بود. پرونده مربوط به این تهدیدها که مدت‌ها به عنوان سند محرمانه پنهان نگاه داشته شده بود، در برگیرنده نامه‌ای است که فردی از اهالی ایالت میشیگان در آن سناتور پیشین ماساچوست ادوارد کندی و رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا را تهدید به مرگ کرده بود. سناتور کندی در مرداد 1388 در سن 77 سالگی درگذشت. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران را برای گفتگو درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی دعوت کرده است. وزیران امور خارجه این اتحادیه امروز دوشنبه در لوکزامبورگ درباره محتوای این تحریم‌ها گفتگو کردند و سران کشورهای اروپایی نیز قرار است در نشست روز 27 خرداد خود در بروکسل آن را تایید کنند.
با سپاس از میرعلی حسینی و گزیده از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. در اقدامی کم سابقه یک اصلاح طلب با انتشار نامه‌ای از گذشته انقلابی خود انتقاد کرده است. در مورد نامه مصطفی تاجزاده، عضو ارشد جناح اصلاح طلب، با فرزند آیت الله شریعت مداری گفتگو کرده ایم، مردی که نامش در نامه آمده است. میرحسین موسوی در تازه ترین بیانیه خود از حمله به منزل و دفتر آیات اعظم، صانعی و منتظری به شدت انتقاد کرده است. قرار است روند تحریم علیه ایران با تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا ادامه یابد. معاون اول رئیس جمهوری دولت 5 ساله احمدی نژاد را قدردان‌ترین در برابر هنرمندان و صنعتگران توصیف کرده است نظر بانوی شعر ایران سیمین بهبهانی را در این باره جویا شده.
زمان بعد از انقلاب اصلا جز چیزی نشد.
گفتگوی ویژه هفته و برنامه هنر و هنرمندان. راستی سری هم به جامعه جهانی خواهیم زد. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. یک عضو ارشد جناح اصلاح طلب در اقدامی کم سابقه با نوشتن نامه‌ای به انتقاد از گذشته انقلابی خود پرداخته است. مصطفی تاجزاده در این نامه که روی سخن آن با نسل امروز است می نویسد: با تعصب دکتر شریعتی به هم نسلان خود عرض می کنم، پدر، مادر، ما باز هم متهمیم، نه متهم بازجوها بلکه متهم این نسل. آقای تاجزاده در این نامه به نقد دادگاه‌های انقلاب، برخوردهای انقلابی با چهره‌هایی مثل آیت الله کاظم شریعت مداری، مهدی بازرگان، یدالله صحابی و همچنین اعدام‌های دهه 60 خورشیدی پرداخته است. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره این نامه با حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری که نامش در این نامه آورده شده گفتگو کرده است.
بیش از اهمیت سیاسی این نشان از این میده که وجدان کسانی که در این انقلاب بودن در اثر شدت عملی که به خودشون شده و تغییرات اجتماعی بیدار شده و این قدم بسیار مبارکی است و شهامت بسیاری انتقاد از خود میخواد که این قدم اگر شروع بشه اولین قدم یک همکاری اجتماعی و یک بخشش اجتماعی است که بین عاملان حذف و ترد و نفی در ابتدای انقلاب و کسانی که اون موقع از تندروان صحنه سیاسی بودن و امروز اصلاح طلب شدن با بقیه جامعه پیش میاد.
به نظرتون میتونه این نامه و چنین نامه‌نگاری هایی و حتی چنین خودشکستن هایی تأثیری بذاره روی رفتار سیاسی دولت با مخالفانش و حتی با معترضان؟
نه خیر، تا اونجا که به دولت مربوطه دولت اصلا فارغ از این حرف هاست. دولت نه تنها به حذفهای اون موقع انتقاد نداره بلکه همچنان در صدد حذف و ترد و نفی بقیه است. این میتواند برعکس بقیه جامعه رو به اصلاح طلبان امروز بکنه و تعادل قدرت را به نفع اصلاح طلبان هم در صحنه اخلاقی و هم در صحنه عملی سیاسی به هم بزنه. این قدم بسیار لازمی است و امیدوارم که بقیه هم از اون تأثیر بکنن و امکان یک آشتی ملی را فراهم بیارن.
در بخشی از این نامه اشاره شده به نام پدر شما و آقای تاجزاده نتیجه گرفتن که رفتاری که در اون دوره با پدر شما شده بوده نتیجه رفتاری که امروز دولت دهم با برخی از مراجع تقلید در پیش گرفته. تا چه اندازه این نتیجه‌ای که آقای تاجزاده گرفتن و استنباطشون استنباط درستیه؟
ایشان در درجه اول سه دونه توجه سیاسی در حقیقت از اون چی که از درونشان میگذرد و ندامت که دارن شکایت میکنه، ولی اثر سیاسیش اون هست که عاملین فعلی خشونت نمیتوانند به اینها بگویند که خود شما کسانی بودید که این کارها رو شروع کردید و اکنون به ما خورده میگیرید که چرا به مراجع تقلید فشار میآورید و حق حرمت میکنید. این اصله از دست اونها هم گرفته میشه، ولی این یک نتیجه بسیار سطحی سیاسی است. نتیجه عمیق اون یک نتیجه اخلاقی است و این که دیگر کسی نمیتواند دهه اول انقلاب رو مدل قرار بده، رهبر اون موقع رو یک رهبر صلح‌طلب و عدالت‌جو بگه و اشتباهات رو فقط منحصر بکنه به آمدن آقای خامنه‌ای به بعد. این یک بحث عمیق اجتماعی رو دامن خواهد زد.
اون چیزی که مشخصه آقای تاجزاده در نامه خودشون درسته که این انتقادها رو بیان میکنن، اما ایشون انتقادشون متوجه شخص آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی نیست.
شاید دعوای سیاسی آقای تاج‌زاده و دوستانشون این باشه که حزب‌اللهی‌های خالصی رو که موندند و هنوز به آقای خمینی اعتقاد دارن جذب کنن و بگویند که اونهایی که منحرف شدن از آقای خمینی آقای خامنه‌ای و آقای احمد نژاد و دولت فعلیش. ولی زودی این دامنه بس به اونجا خواهد کشید که اینطور نیست. اگر کسی به گفتمان آقای خمینی نزدیکه، بیشتر آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد است و آقای تاج‌زاده، آقای موسوی، آقای کروبی و دوستانشون هستند که عوض شدند و به سمت دموکراسی میل پیدا کردند. هدف این دوستان بیشتر سیاسی است و جذب اون بدنه است که هنوز معتقد به آیت الله خمینی مانده و میخواهند اون بدنه نصیب آقای احمدی نژاد و دوستانشون نشه.
در روز گذشته آقای مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت، در گفتگویی که داشتن گفته بودند که بخش بزرگی از وظیفه اون چیزی که حرکت اعتراضی معترضان به نتایج انتخابات نام گرفته و ازش به عنوان جنبش سبز نام برده میشه اینه که آگاهی بخشی بکنه. تا چه اندازه فکر میکنید که این روند با نامه امروزی که از آقای تاج‌زاده منتشر شده آغاز شده؟
یا آگاهی بخشی منظور یک آگاهی بخشی عمیق اجتماعی و سیاسی از ابتدای انقلاب، بلکه پیش از اون، از شروع مبارزات روحانیت بر علیه شاه تا کنون باشه، خب این قاعدتا ابتدای اون کاره. ولی اگر منظور آقای کروبی آقای بخشی، محدود ماندن هم به گفتمان در حقیقت رقابتی با جناح حاکم باشه و یک نوع درش تجارت سیاسی نهفته باشه، اون وقت این آقای بخشی محدود خواهد شد به این که چه چیزی بگویند که بیشتر به صرفشون باشه، نه اینکه به واقعیت ها بپردازد. فکر میکنم آقای تاج‌زاده از آقای بخشی به معنی اول اون استنباط یا استقبال کرده و به همین دلیل هم باید به ایشون تبریک گفت.
محمد زرقامی درباره نامه کم سابقه مصطفی تاج‌زاده با حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری، گفتگو میکرد. و اما میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای حمله به منازل و دفاتر آیت الله یوسف ثانی و آیت الله منتظری در شهر قم را به شدت مورد انتقاد قرار داد. روز یکشنبه گروهی از هواداران رهبر جمهوری اسلامی به منزل و دفتر آیات اعظام ثانی و منتظری حمله کردند و روز دوشنبه نیز دفتر آیت الله منتظری پلمب شد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
میرحسین موسوی در بیانیه خود رویداد روز یکشنبه در شهر قم را ورود به مرحله جدیدی از بحران سازی‌ها نامید و اعلام کرد آمران و عاملان این اقدام خطرناک بدانند که حمله به مراجع و هتک حرمت و زیر فشار قرار دادن آنها تنها مشروعیت نظام را از بین می‌برد. پایان نقل قول. آقای موسوی حملات به منازل و دفاتر آیت الله ثانی و آیت الله منتظری را ناشی از نیاز دولتیان به حادثه سازی هایی دانست که بتوانند تبعات مصائبی را که بر سر کشور آوردند از چشم ها پنهان نگه دارند. پایان نقل قول. در پی حضور مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در منزل آیت الله ثانی، شماری از هواداران آیت الله خامنه ای که او را امام خامنه ای و نائب امام زمان می نامیدند، منزل این روحانی را محاصره کردند. این اقدام با سخنرانی یک نفر برای محاصره کنندگان منزل آیت الله ثانی همراه بود که این مرجع تقلید و همچنین حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را نانجیب و ناخلف لقب داد.
ما از مسئولین قوم میخواییم سر قائله این خونه ها رو جمع بکنه. این منابع فساد و این مساجد اضرار هستش که باعث میشه امثال این آقایون کثیف اجازه پیدا بکنن و جو مکانی پیدا بکنن در اینجا مستقر بشن. ما از داستان او، از داستان ویژه روحانیت، از مسئولین نظامی و انتظامی و اطلاعاتی میخواییم و اولتیماتوم میدیم که هر چه زودتر بیت این نانجیب و بیت این مرجع آمریکایی رو به زودی زود تخته بکنن و بساطشون از شهر قم جمع بکنن.
حسین کروبی با توصیف این تجمع به عنوان اقدامی سازمان یافته میگوید که تظاهر کنندگان با تماس هایی که با موبایل و بی سیم با یکدیگر می گرفتند به تدریج در اطراف منزل آیت الله ثانی حاضر شدند.
یگان ویژن هم اونجا بودن ولی همشون تماشا میکردن.
محمد علی توفیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره این تجمع میگوید
در تاریخ سیاسی سیاسی ایران سازماندهی گروه‌های لوده و لومپن برای برخورد با آزادی‌خواهان و روشنفکران و جریانات منتقد حکومت مخصوصاً در 30 سال گذشته یک پدیده نوظهور نیست.
مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا نیز می‌گوید
حکومت تنها از راه ارعاب به خیال خودش میخواد دوره حکومت متزلزلش رو چند وقت تداوم بده. اونها فکر میکنن که اگر برن به منزل مرجع تقلید حمله بکنن، روحانیونی که یه مقدار مراتبشون پایین‌تره به خودی خود خواهند ترسید. اگر به منزل یک سیاستمدار بزرگ حمله بکنن، سیاستمدارانی که پشتوانه سنتی یا مذهبی یا حکومتی کفر به خودشون خواهند لرزید. اگر تو خیابون زن و شوهر بی‌گناه رو کتک بزنن، جوونی هم که میخواد بیا تظاهرات میترسه. تمام کارهایی که حاکمیت فعلی داره میکنه فقط و فقط و فقط جنبه ارعاب داره. اما با همه خوشنود نتیجه نرسیدن. من این کار رو هم ادامه ارعاب میدونم. الان منت رسن که مواجهه رو در روی روحانیون منتقد یا سران جنبش ضبط و مردم هم قطعا یکی از راه همینه که آقایون هر جا برن انقدر آشوب درست کنن که کم کم مثلا مردم به اینا بگن تو رو خود شما نیاید، ما بذارید آسایش شش باشیم.
این نخستین بار نبوده که به منزل آیت الله ثانی حمله شده است. پس از درگذشت آیت الله منتظری در سال گذشته، منزل این مرجع منتقد حکومت و حامی اصلاح طلبان هدف حمله عده‌ای از هواداران حکومت قرار گرفت، به طوری که به دفتر وی آسیب وارد شد. محمد علی توفیقی در ارزیابی رویداد روز یکشنبه با مرتبط دانستن آن با تلاش‌های حاکمیت برای اعمال فشار بر رهبران مخالفان و منتقدین می‌گوید
سعی دارند با یک چنین اقدامات نمایشی که در گروه‌های حامی و طرفدار اون رو بروز میدن یک فضایی ایجاد بکنن برای افکار عمومی و حتی برای خود این افراد که عرصه رو بر اونها برای فعالیت تنگ بکنه و اونها رو وادار به انفعال و یا حداقل سکوت بکنه.
در همین حال منزل و دفتر آیت الله منتظری روز یکشنبه مورد هجوم لباس شخصی ها قرار گرفت و شیشه های پنجره دفتر و خانه فرزندش سعید منتظری شکسته شد. احمد منتظری فرزند دیگر آیت الله منتظری
باعث کمال تأسفه که نیروهای انتظامی بودن ولی خیلی برخورد دوستانه ای داشتن. چیزی که با کمال تأسف دیده میشد این که هیچ کسی متعرض اینا نمیشد، یعنی 8 ساعت اینها اوباشگری کردن، شکستن و شعار دادن ولی برخورد جدی با اینا نشد، حتی یک گاز اشکاور شلیک نشد.
پس از این حمله، دفتر آیت الله منتظری روز دوشنبه از سوی ماموران دادستانی ویژه روحانیت پلمپ شد. محمد علی توفیقی به این پرسش که حملات روز یکشنبه به منازل و دفاتر آیت الله ثانی و آیت الله منتظری بازتابی در میان روحانیون خواهد داشت، پاسخ مثبت می‌دهد.
به خاطر اینکه مرجعیت اساساً از یک آزادی باید برخوردار باشه و این درخواستی که این آقایون مطرح کردن که اصلاً درس نداشته باشه و از مهماه مثلا درخواست کردن جلوی درس آقای ثانی رو بگیرن، بازتاب منفی خواهد داشت و طبیعتاً به نظر من یک اعتراضاتی رو در سطوح مختلف مرجعیت قوم ایجاد خواهد کرد.
در همین حال میرحسین موسوی در بیانیه روز دوشنبه خود درباره حمله به منازل و دفاتر آیت الله ثانی و آیت الله منتظری با اشاره به حمله به منزل آیت الله خمینی در دهه 40 خورشیدی گفت این اقدام زمینه برچیدن پایه‌های استبداد را فراهم آورد. در این میان خودداری دولت محمود احمدی نژاد از صدور مجوز راهپیمایی برای روز 22 خرداد سالگرد انتخابات ریاست جمهوری نیز نکته دیگری بود که در بیانیه آقای موسوی مورد اشاره قرار گرفت. و این اقدام دولت محمود احمدی نژاد را به عنوان ترس دولتیان از تکرار حماسه 25 خرداد سال 88 ارزیابی کرد. در راهپیمایی روز 25 خرداد سال گذشته که به عنوان راهپیمایی سکوت نام گرفت، میلیون ها نفر در اعتراض به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران شرکت کردند.
بر پایه گزارش‌ها روز دوشنبه محاکمه 7 رهبر پیشین بهائی در تهران برگزار شد. این 7 تن 2 سال پیش بازداشت شده بودند و در زندان هم‌اکنون به سر می‌برند. دیان علایی نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا از وضعیت این 7 نفر می‌گوید.
آخرین خبری که به دست جامعه جهانی بهائی رسیده این است که محاکمه این 7 رهبران سابق ایرانیان بهائی روز شنبه شروع شد و 3 تا جلسه داشت، یعنی هم شنبه و یک شنبه و امروز دوشنبه، و مثل این که امروز دیگه اصلا محاکمه کاملا به پایان رسید.
آیا خبر دارین چه حکمی صادر شده در جریان این دادگاه؟
هنوز هیچ نوع اطلاعی از این لحاظ به دست جامعه جهانی بهائی نرسیده، نه متاسفانه.
آیا وکیل دارند این 7 نفر؟
4 تا وکیل دارن از کانون مدافعان حقوق بشر که البته خانم شیرین عبادی که ایشون تشریف ندارن در ایران، ولی آقای عبدالفتاح سلطانی، خانم مهناز پراکن و آقای هادی اسماعیل زاده.
آیا به وکلاشون نگفتن که چه هنگام چه روزی حکم دادگاه صادر خواهد شد؟
همونجور که من گفتم متاسفانه هنوز هیچ نوع خبری به دست جامعه جهانی باهائی از این نازل نرسیده.
خانم علایی، پس از نزدیک به 2 سال که این 7 نفر در زندان بودند و پس از چند بار که دادگاهشون به تعویق افتاد، آیا فکر میکنید که این 7 نفر بیگناه تشخیص داده بشن؟
ببینید، نظر جامعه جهانی باهائی از این لحاظ این است که این 7 نفر کامل گناه هستند و فقط به خاطر دینشون در زندان هستند. بنابراین انتظار ما این هست که بله، این 7 نفر آزاد بشن.
ممکنه بگین به چه اتهامی این 7 نفر رو در واقع محاکمه کردن؟
بله، یک سری از اتهامات این 7 نفر روابط با کشورهای خارجی، اقدام بر علیه امنیت کشور و متاسفانه مفسد فی الارض.
خانم علایی، شما به عنوان نماینده جامعه بهائیان در اروپا چه واکنشی دارید نسبت به این دادگاه و اتهاماتی که متوجه همکیشان شما شده؟
خب ببینید، این دادگاه در واقع یک نشونه از وضعیت نقض حقوق بشر برای تمام ایرانیان بهائی در شرایط فعلی در ایران و این اتهاماتی که برای این 7 نفر داده شده، همونجوری که گفتم، کاملا نادرست هستند و ما کاملا رد میکنیم و فقط یه بهانه هست برای زیر فشار گذاشتن این 7 نفری که در واقع فقط رسیدگی میکردن امور روحانی و اداری جامعه ایرانیان بهائی.
دیان علایی، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد، در گفتگو بود با حسین قویمی. و ما عزیزان، اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما هم باشد.
درود میفرستم به آیت الله ثانی که آبروی روحانیت را حفظ کرده و از حقیقت دفاع میکند و بدانید ما پشت عرض نمیماند و ان شاء الله حقیقت پیروز خواهد شد.
من با عشق به میرحسین موسوی رأی می‌دادم. میرحسینی که محکم وایساده تا روبروی اقتدارگرایان باشه.
چه اهمیتی داره که دیگران چه فکری میکنن؟ در جمهوری اسلامی مهم اینه که خامنه ای چه فکر میکنه. اگر فردا انتخابات بشه، خامنه ای به احمدی نژاد رأی میده و احمدی نژادی که رأی میاره.
اگر رأی گیریم هفته دیگه برگزار میشه، کسی رأی نمیدادم، چون حکومت از هر کسی رو که میخواد انتخاب میکنه و انتخاب هم کرده، همینجوری سالهای قبل بوده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه دولت 5 ساله محمود احمدی نژاد را قدردانترین دولت در برابر هنرمندان و صنعتگران دانست. او افزود که دولت خود را موظف می‌داند که از 2 قشر هنرمند و صنعتگر تجلیل کند. در این باره واکنش سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران، را جویا شده ایم.
من یاد فنی‌سازه، خدا رحمتشونه، هنرپیشه بسیار بسیار قوی بود، یادم میاد میگفت آ تا قبل 4 انگشت بیشتر فاصله نیست. دروغ را حالا دروغ که از قدیم گفتن که خوناق نیست که آدم خفه کنه. خب ما که به چشم خودمان چیزی ندیدیم، حالا این محبت هایی که میفرمایم، من که به شخصا به چشم خودم چیزی ندیدم جز کم لطفی. کتابم مونده، فحشای زیاد زیاد شنیدم در دوران همه رؤسای جمهوری و دیگرون هم همینطور مثل محبوب. دروغ چرا؟
خانم بهبهانی، اگر قرار باشه که مقایسه انجام بدید در طی حکومت آقای احمدی نژاد و دول قبل از اون، این احتمال براتون هست که این مقایسه رو انجام بدید و بگید که سختگیری ها کمتر شده، چرا که محمد رضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد، دولت 5 سال گذشته آقای احمدی نژاد رو حتی از دول قبل از انقلاب هم نسبت به مسئله هنرمندان و صنعتگران مهربانتر و قدردانتر توصیف کرده؟
والا ببینید، الان 31 سال از انقلاب می‌گذره. در این 31 سال به هنرمندان واقعی، به اهل فرهنگ واقعی، واقعا هیچ نوع لطفی، هیچ نوع محبتی که نشده، هیچی. سنگم سر راهشون گذاشتن. وزارت ارشاد کتاب‌هاشون سانسور کرده. وزارت اطلاعات دائما سنگ پیش پاشون انداخته. تمام مدت این بوده. حالا یه وقتی با کمتر بوده، یه وقتی بیشتر بوده. اینقدر میتونم بگم که خلاصه وضع خوبی نبوده. البته در زمان آقای خاتمی و در زمان وزارت آقای مهاجرانی سختگیری ها نسبت به نویسندگان خیلی کمتر بوده.
پنج سال اخیر چه خانم؟ در این پنج سال اخیر
والا من ندیدم که به هنرمندی لطفی بشه، مگر اینکه کسانی که برن چاپلوسی بخوان بکنن یا اینکه بخوان خودشون رو وصف کنن به یه جایی. اونها البته همیشه روی سر حکام جا دارن، ولی در زمانهای ما دیدیم نسبت به نویسنده ها و قطع زنجیره ای اون نمیدونم گرفتاری هایی که ما داشتیم اونها کجاشو بگم خوب بوده. خانم جا،
خانم بهبانی، اگر قرار باشه که مقایسه‌ای با دولت‌های پیش از انقلاب انجام بدید، آیا احساس می‌کنید که پس از انقلاب قدردانی از هنرمندان بیش از قبل از انقلاب بوده؟
نه، در زمان پیشین البته اون موقع همینطور استثناءاتی بین هنرمندان بوده، ولی توجه به فرهنگ رو من باید بگم که خیلی بیشتر بوده. دوران پیش از انقلاب حداقل از لحاظ تظاهر هم که بوده، توجه به فرهنگ و اهل فرهنگ بیشتر بوده تا زمان بعد از انقلاب. زمان بعد از انقلاب اصلا جز فحش و اهل فرهنگ چیزی نشنیده.
و اما در پی تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است اتحادیه اروپا هم تحریم‌های تازه‌تری علیه ایران به کار بندد. وزیران خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه در گردهمایی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته خود در لوکزامبورگ ضمن رایزنی در این باره پیرامون پایان دادن به محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل هم به بحث می‌نشینند. شهرام میریان:
اتحادیه اروپا باید با اقدامهای خود سهمی بر عهده گیرد تا دستگاه رهبری ایران بر سر میز مذاکره بازگردد. این گفته گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان است که پیش از گردهمایی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه در لوکزامبورگ بر زبان جاری ساخته است. پیش از این هم وزیر خارجه انگلستان ویلیام هگ در دیدار خود از برلین گفته بود این بسیار مهم است که اتحادیه اروپا هم دست به اعمال تحریم‌های یکسویه علیه ایران زند. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه همچنین گفت دولت مطبوعش بر این باور است که اعمال تحریم‌ها علیه ایران ضروری است، اما این تحریم‌ها نباید مردم را هدف قرار دهد، بلکه باید گریبان سامانه حکومتی ایران را بگیرد. گیدو وستوله در ادامه سخنان خود پیش از شرکت در گردهمایی وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا همچنین یادآور شد دستیابی ایران به جنگ‌افزارهای اتمی نه مورد علاقه آلمان است و نه اروپا. وزیر خارجه آلمان اگرچه با صراحت از بکار بستن تحریم‌ها علیه ایران جانبداری کرد، ولی در این حال نگفت تحریم‌ها دارای چه حال و هوایی است. یکی دیگر از وزیران خارجه اتحادیه اروپا که درباره تحریم‌ها سخن گفت میشائل اشپین دلگر وزیر خارجه اتریش است که تایید کرد همتایان اروپاییش روز دوشنبه درباره تحریم‌های ملموس و مشخص اتحادیه اروپا علیه ایران به رایزنی می‌نشینند. وی در این حال اضافه کرد انتظار نمی‌رود روز دوشنبه در این باره تصمیمی گرفته شود. آقای اشپین دلگر در ادامه سخنان خود ضمن حمایت از چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران گفت این ضروری است که مرزها به ایران نشان داده شود تا دگرگونی در سیاست آن کشور به دست آید. وزیر خارجه اتریش در پایان سخنان خود چارچوب تحریم‌های احتمالی علیه ایران را در ترابری نفت و گاز و امور بانکی خلاصه کرد، ولی با این حال به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. درباره اینکه آیا اتحادیه اروپا دست به توقف صدور بنزین به ایران خواهد زد، وزیر خارجه اتریش در لوکزامبورگ گفت هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده. در حالی که وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا سرگرم رایزنی درباره تحریم‌های بعدی علیه ایرانند، خانم کاترین اشتون رئیس دیپلماسی این اتحادیه ایران را به از سرگیری گفتگوها فرا خوانده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشویم و به زودی در نیمه دوم با شما همراه خواهیم بود با برنامه‌های گفتگوی ویژه، هنر و هنرمندان و همچنین سرخط مهمترین خبرها. همراه ما باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید که نخست سرخط مهمترین خبرها را بشنویم از میرعلی حسینی.
میرحسین موسوی توهین هواداران حکومت به آیت الله صانعی و حسن خمینی را محکوم کرد. به گفته یه صلیب سرخ جهانی، در اثر درگیری های قرقیزستان 80 هزار نفر به ازبکستان پناهنده شدند. FBI فاش کرد که ادوارد کندی در سال 1985 تهدید به مرگ شده بود. در ادامه بازی‌های امروز بین تیم پاراگوئه و ایتالیا، در نیمه دوم بازی همچنان دو تیم یک بر یک مساوی هستند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نماینده ایران را برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای دعوت کرد. پلیس فرودگاه‌های ایران از سفر ده‌ها زن به خاطر وضعیت حجاب جلوگیری کرده است. دست کم 19 دانشجوی ایرانی در سقوط اتوبوس به دره‌ای در فیلیپین کشته شدند.
با سپاس از میرعلی حسینی. و اما یک نقاش و آرشیتکت ایرانی مقیم کالیفرنیا به نام کامران خاورانی سبک نوینی در هنر نقاشی پدید آورده که پروفسور آلبرت بویم، استاد پیشین تاریخ هنر در دانشگاه لس آنجلس UCLA با پیشینه 40 سال تدریس و انتشار چندین کتاب و مقاله در زمینه تاریخ هنر، آن را رمانتیک آبستره نامیده است و گفته است که هنر خاورانی خلق تابلوهایی است که بیننده حتی عناصر اصلی سوژه‌های ناتمام او را میتواند لمس و باور کند. اخیراً هم کنگره آمریکا با اهدای تقدیرنامه از این هنرمند ایرانی تجلیل کرد. همکار ما نادر صدیقی در گفتگوی ویژه این هفته به دیدار کامران خاورانی رفته و با او گفتگو کرده است.
آقای کامران خاورانی، نخستین پرسشم رو به سبک کار شما اختصاص میدم. این ابسترکت رمانتیسیسم چی هست؟ چگونه اون رو معنی میکنین؟
من وقتی که نقاشی میکردم نمیدونستم چه شیوهیه. در حقیقت اولین نمایشگاهی که من داشتم در لس آنجلس، خیلی از من میپرسن که آقای این نقاشی تو چه سبکیه؟ من میگفتم والا نمیدونم. میگفتن یه جور مخصوصیه. تا اینکه یه روز یک نقاش آمریکایی اومد من گفت که خب تو چرا که میگی نمیدونم، چرا نمیری از این دانشگاه UCLA بغل گوشته، چرا نمیری از اونا بپرسی؟ گفتم آخه من اینجا شاگرد اینا نیستم، اینجا درس نخوندم، پیش کی برم چی بگم؟ آخه بگم که من کیم، چیکار میکنم؟ گفت من یه پروفسوری میشناسم، خیلی آدم خوبیه، اگر دست به دامنمون برسه خیلی شانس آوردی، تلفنشو من بهت میدم، ببین میتونی گیرش بیاری. یه شماره تلفنی به من داد و منم همون درجا شماره تلفن گرفتم و اون آقای پروفسور گوشی رو برداشت، پروفسور آلبرت بویم، تا خودم معرفی کردم دیدم مهربون داره به من جواب میده. گفتم من یه نمایشگاه دارم میذارم و اگه میشه بیا به من کمک کن. گفت نمایشگاه کجاست؟ وقتی آدرس دادم گفت تو بغل UCLA هستی و 5 دقیقه راست، چیزی نیست. هیچ منتظرشون ایشون اومد وارد گالری که شد، نقاشی رو یک براندازی کرد و بعد جلوی یکی از تابلوها به اصطلاح زل زد یه 2-3 دقیقه، بعد به من گفت که چطوری اینا رو میکشی؟ منم فکر کردم که همونطور که از مولانا میپرسن که بالاخره این همه شعر رو چطوری گفتی و کی گفت، ایشون میگفتن که اینه من نگفتم، من یه نیم نیزن در من دمید، از نی من صدا در اومد. بعد بقیه نقاشا نگاه کرد و یه 20 تا دعوتنامه از من گرفت. شب اوپنینگ نمایشگاه دیدم تمام استادای آرتیستوری دانشگاه UCLA رو دعوت کرده و 3 روز بعدش تلفن زد و به من گفت به تبریک میگم، تو یه سبک جدیدی به دنیای آرت آوردی. گفت نقاشا میتونن تکنیک خودشون داشته باشن، ولی هر نقاشی که نقاشی میکنه بین سبکای موجود که در دنیا هست نقاشی میکنه، هر کسی که سبک جدید که نمیتونه بیاره که. گفتم خب حالا اسمش چیه؟ گفت نمیدونم. گفتم عجب، خب ما همش دنبال این هستیم که این سبک چیه، شما اگه نمیدونین منم نمیدونم، پس کی میدونه؟ گفت نمیدونیم، ما ندیدیم همچین چیزی. خلاصه من یه اسم به نظرم رسید، بهش زنگ زدم و گفتم من این اسمو فکر کردم. گفت بچه اسم خوبیه و این نامو روی این سبک گذاشت و ایشون یه آرتیکل نوشت، یه مقاله نوشت. تا اینکه یه دوست قدیم از دانشگاه تهران خانم روشن پروین هوبارد و اینجا هم استاد تاریخ هنر رو درس میدن. بعد گفتن که کامران میدونی که نقاشی یه سبک جدیدیه، این نام صحیح نیست بر نقاشی تو. بعد منم به پروفسور زنگ زدم، اونم قبول کرد که ملاقاتی داشته باشه. یه شبی 8 نفر جمع شدن که از این 8 نفر 6 تاشون پی اچ دی آرت داشتن همشون، و شروع کردن به صحبت کردن. وقتی خانم روشن توضیح داد به پروفسور بوم که چرا اسم این سبک باید ابسترکت رومانتیسیزم باشه، پروفسور به من گفت که این زن یک نابغه است و ازش خواهش کن که بنویسه اینو، و اونو نوشت. و سال بعدم من صدا کرد به دانشگاه UCLA، رو گفت که میدونی چیه، تو یه سبکی به تاریخ هنر آوردی ولی دنیا نه تو رو میشناسه نه سبک تو رو میشناسه، و اگر من یه کتابی ننویسم و به دنیا معرفی نکنم دنیا از این موضوع بیخبر خواهد بود. و یه 3 سال طول کشید که یه کتابی نوشت و روز بوک ساینینگش اومد امضا کرد و فردای اون روز رفت به دانشگاهش و روز خدافظی کرد و رفت به بیمارستان و یک هفته بعدش هم درگذشت. ابسترکت رومانتیسیزم، ابسترکت یعنی مجرد، مجزا، هیچ قصه و داستانی نداره. رومانتیسیزم، رمان یعنی قصه، رومانتیسیزم در حقیقت از داستان و قصه صحبت میکنه. و تمام نقاشی که در دوران هیستوری آف آرت بوده یه قصه رو میگن، همشون یه چیزی رو بیان میکنن. بعد تا یه دوره در اواخر قرن 19 و اول قرن 20 نقاشی ابستراکشن به وجود اومد که ابستراکت دیگه قرار نبود قصه بگه، هیچی نمیگفت، میگه هر جوری خودت میخوای فکر کنی فکر کن. من خیلی خلاصه دارم میگم، پس ابستراکت یعنی بدون قصه، رومانتیسیزم یعنی قصه، ابستراکت یعنی بدون معنی، رومانتیسم یعنی یه معنی که اینجوریه.
اون چی که شما میگین آقای خاورانی به نوعی جمع از داده، یعنی هم هست هم نیست، هم قصه گوست هم قصه نداره. این رو چگونه بیان میکنین، معنا میکنین؟
اون غزل معروف مولانا که میگه ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست بیایید بیایید، 10 بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برایید، آن خانه بدیدید نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید، یک شاخه گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید، گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ابسترکت رومانتیسیزم اگر از من به فارسی بپرسن که معنیش چیه، میگم صورت بی صورت.
با این صورت بی صورت شما تابلوهای بسیار زیبایی آفریدین. کارهای شما در حالی که هر کدوم یک قصه ای دارن، در این حال بازگو کننده هیچ قصه ای هم نیستن. من اون تابلو رو به نوعی میبینم که شاید شما که اون رو خلق کردین به نوعی دیگری دیدین و میبینین. خب میخواهیم با این قصه بی قصه، با این ابسترکت رومانتیسیزم چه بکنین آقای خاورانی؟
اجازه بدید من یه واژه رو عوض بکنم. رومانتیسیزم اونایی که یک ایده به خصوصی رو دارن، اونا دنبال کار درست خودشون میرن. ببینید هر ایزمی از کاپیتالیسم و کمونیسم و سوشالیسم و فاشیسم و حتی هر مذهبی یک راه دقیق و مشخصی میگن اینجوری تو رستگار میشی، اونجوری رستگار میشی، و هر کدومشون میگن راه ما درسته. درست بودن داستانش اینه که وقتی کسی میگه یه چیزی درسته، یکی دیگه میگه راه من درسته، درسته باید با هم بجنگن دیگه. ولی مولانا وقتی از صورت بی صورت صحبت میکنه، از راست صحبت میکنه، از راستی. در نتیجه من ممکنه راه خودمو بدونم این درسته، اما میگه این راه درسته تو برای خودت خوبه، میگه راه راست راه حقیقته. پس ابسترکت رومانتیسیزم بدون اینکه اصرار بکنه که این راهی که من میگم هست، میگه راهی هست، اما برو راه خودتو خودت پیدا بکن. این داستانی که وقتی مولانا شمس تبریزی رو دید و مدت ها به منبر نرفته بود، طرفدارش خیلی اصرار کردن و تو رو خدا برگردینه به ما از فیض حضورتون بهره مند بشیم، مولانا بالای منبر رفتن و هیچ صحبتی نکردن و بعد رقص سما کردن و اومدن پایین، گفتن دیگه من برای شما قصه نمیگم، شما من رقص خودمو میکنم، شما برین رقص خودتونو بکنید. این خیلی داستان عجیب و غریبیه. من نقاشی میکنم که حرف که نمیزنم که، یه نوشته که نیست که، نه فارسیه نه عربیه نه انگلیسیه، یه زبونی است که همه نگاه میکنن اون پیغامه رو میگیرن بدون اینکه من اصرار کرده باشم میگه این پیغامه چه پیغامیه. یعنی اگر شما عشق رو میخواین نشون بدین، لازم نیست که حتما به زبون بمیسین که عشق چجوریه. یه چینی هم اینو احساس میکنه، یه هندی هم احساس میکنه، اصلا ربطی به ملت و زبان و خاک و جا نداره.
از فحوای سخن شما دریافتم که ارادت ویژه‌ای به عارفان و اندیشمندان و سخنوران زبان و ادب پارسی دارین. آیا شما با مطالعه آثار این بزرگان به این شیوه رسیدین یا ناخودآگاه به چنین سبکی دست پیدا کردین؟
ولی قبل از اینکه من با مولانا و حافظ و فردوسی با این مخصوصا این سه نام که میبرم آشنا بشم، خب از بچگی نقاشی میکردم، آرشیتکت هستم، دست و قلم قوی رو داشتم، ولی عقل حاکم زندگی من بود. یعنی همش با عقل بد کار میکردم و میدونید که من آرشیتکت هستم و ساختمون رو بالاخره کسی که آرشیتکت با اندازه و قانون و ضوابط اینو بد کار بکنه. 10 سال پیش بود که من شروع کردم به مطالعه مولانا و حافظ و فردوسی و آشنا شدم با مفاهیم عرفانی فرهنگ ایران و اینقدر این ذوق در دلم وجود آورد که بقیه اون ذوق با یک سری به من یاد داد، گفت که بشوی اوراق اگر هم درس مایی که علم عشق در دفتر نباشد. من فهمیدم که اینایی که من بلدم به درد خودم میخوره، حالا برم در دنیای پنهان که فردوسی ازش مرتب صحبت میکنه.
از دیدگاه شما این دنیای پنهان چیه؟
خیلی جالبه این که سوال کردین. اولا این کتابی که از نقاشی من چاپ شده یک کاورش یه نقاشی است و اون نقاشی رو من بعد از اینکه کشیدم یه دفعه بهزده متوجه شدم که این یه دو بیتی فردوسیه. که اجازه بدین اون دو بیتی رو بخونم. فردوسی میگه که میگه تو را با انسان صحبت میکنه، با انسانیت صحبت میکنه، میگه تو را از دو گیتی برآورده‌اند، به چندین میانجی بپروردند، نخستین فطرت پسین شمار، تویی خیشتن رو به بازی مدار. به انسان میگیم که تو از دوی دو تا دنیای پنهان و آشکار هستی. دنیای آشکار این تن جسمانی ماست که تمام حواس پنجگانه که عقل بر اساس اونا کار میکنه مال این دنیای جسمانیه، این دنیای واقعیته. ولی ما از یک دنیای پنهانی هم هستیم که شما اسمشو میتونید جان بذارین، روان بذارین یا جان جانان بذارین و به قول مولانا معشوق بذارین. میگه تو ترکیب این دوتا هستی. ما تو این دنیای محدودیت که میریم چون انقدر گرفتار این ریالیتی از این واقعیت زندگی، میگه ای که درست خود را چون راست میپنداری، آمد درستی تو بنیاد هر شکستی. حالا فکر کنید که تمام مکاتب و مذاهب و ایزما و اینا یه قصه دارن که میگن قصه من درسته. در همین زمینه حافظم میفرمایند که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. حالا هر کسی افسانه خودشو درست میدونه، ولی حقیقت با افسانه‌های اینا فرق داره، با رمانی که اونا نوشتن برای زندگی فرق داره. حالا فکر کنید که اینا که رمان نوشتن برای زندگی میخوان تو سر بقیه بزنن که آقا تو باید با قصه که من میگم درسته باید زندگی بکنی، تو حق نداری حقیقتو پیدا بکنی، برای که من به تو میگم که قصه اینیست که من به تو دارم میگم. حالا فکر کن که هر ایزمی اصلا از اون دم شروع کنیم. فاشیسم همینه میگه، کمونیسم همینه میگه، کاپیتالیسم همینه میگه، سوشالیسم همینه میگه، هر مکتبی، هر کسی که میگه من یه کتاب دارم اینه داره میگه، میگه این کتاب من این درسته، حالا یکی دیگه یه کتاب دیگه میگه کتاب من درسته. خب بعد ببینیم حالا حافظ چی میگه دیگه. مولانا و حافظ و فردوسی به من نمیتونم بگم آموختن، این دل منو روشن کردن که بفهمم که هر راهی که یکی دیگه به من میگه درسته، اون راه به درد خودش میخوره. من باید راه راست رو برم، چون راه درست به نفع یکیه، به نفع یکی دیگه نیست. هر کسی درست خودشو برای بقیه میخواد بگه، ولی وقتی دنبال راه راستی آدم میره، همونیست که مولانا به سمت شمسش مرتب میره و همش اون حرفو میزنه. این نقاشی ها نقاشی من نیست، اندیشه من نیست. مولانا میگن که اندیشه جایی رود وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر چون قضا پیشانشو پیشانشو. من الان خواستم، من آرزو هستم، من خواستم، خواست من اینه که خدمتگزار زندگی باشم. برای که خدمتگزار زندگی باشم تو کاری که بلدم، من اگه بتونم زندگی رو زیباتر بکنم، خدمتم خوب انجام دادم. چون انقدر اینو دلم میخواد، به جز اون کار دیگه نمیتونم بکنم.
از شما به خاطر این گفتگو سپاسگزارم آقای کامران خاورانی.
و ما عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه هنر و هنرمندان. در این برنامه عبدالحمید اشراق، مؤسس اولین نشریه موسیقی در ایران، به معرفی همایون خرم، آهنگساز و نوازنده چیره دست ویولون می‌پردازد. این برنامه کاریست از محمد رضا شاهید.
Thank you. شاه در پی گفتگو با شما در ارتباط با هنر و هنرمندان ایرانی، به هر عنوان که به هنر ایرانی نگاه بکنیم، نام آقای همایون خرم رو در حیطه موسیقی در چند زمینه مشاهده میکنیم. ابتدا بفرمایید مهندس همایون خرم که بود و چه کار کرد؟
همایون خرم رو باید در دو قطب مختلف بررسی کرد، یکی قطب اخلاقی، یکی قطب دانش موسیقی. ما سه نفر بودیم، هم سن حدود 1310، من و همایون خرم و آقای پایور، همه هر سه عاشق موسیقی و هر سه عاشق ابوالحسن صبا.
اجازه بدید برای شنوندگان تکرار کرده باشم، اگر احتمالاً برنامه‌های پیشین ما رو نشنیده باشند، شما مؤسس اولین نشریه موسیقی در ایران هستید. ببخشید، بفرمایید.
همایون خرم بوشهری بود، یک پدر مادر علاقه به موسیقی داشت و علت این که همایون هست، مادرش چون موسیقی میدونست، یکی از دستگاه‌های ما اسمش همایونه، بنابراین همایون رو روی اسم پسرش گذاشت. و پدرش هم بانکدار بود، موسیقی دوست داشت و جالبه که دستگاه اصفهان را خیلی علاقمند بود. همایون موقعی که بزرگ شد به ما میگفتش که دو اثر اول من، یکی در دستگاه همایون برای مادرم بود، یکی در دستگاه اصفهان برای پدرم.
کسانی مثل من که ندونن دستگاه چه هست، چه توضیحی دارید؟
جالبه، دست و گاه خودش از دو کلمه وجود میاد، دست یعنی دست، گاه یعنی مکان، جا. این را گذاشتن برای اینکه ما تعدادی از دستگاه های داریم که بنابراین دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی، این دستگاه های موسیقی ایرانی هر دستگاهی که حدود 12 دستگاه ما داریم شامل قطعاتی است به عنوان گوشه، که این گوشه ها نامش از شهرهای مختلف و از افراد مختلف که ساختن و یا از افراد نامدار موسیقیدان قدیمی مثل سلمک که قبلا بوده آورده شده. اگر تعزیه نبود این دستگاه های موسیقی ما وجود نداشت. این بقاء دستگاه موسیقی ما مدیون تعزیه است. چرا؟ برای که اون زمان ممنوع بود موسیقی، ولی در تعزیه شبیخان ها باید موسیقی ایرانی بخونن. مثلا شبیخان حضرت عباس باید حتما چارگاه بخونه، یا زینب باید دشتی و گبری بخونه. پس قبلا در خفا باید اینا میرفتن این دستگاه ها رو یاد میگرفتن، میمدن روی سن بخونن، و اگر حضرت شبیه حضرت عباس میخواست گفتگو کنه با کسی، باید شور گفتگو کنه، حق نداشت که دستگاه داشت.
به چه دلیل؟
دلیل این بقای فرمی که روی تعزیه گذاشته شده، یعنی اون فرمی که تعیین کردن برای خانه شبیخان حضرت عباس. بنابراین ما دستگاهمون رو حفظ کردیم به خاطر این تعزیه.
آقای اشراق اجازه بدید سوالم رو به نوع دیگری مطرح بکنم. آیا یک دستگاه مثل یک ریل قطار راه آهن یک محدوده است که نباید از آن بیرون اومد؟
آره، دستگاه یعنی مثلا یه مثال بزنم که شما از تهران میرید شیراز، موقعی که از تهران میرید شیراز چند تا مکان دارید که میستید، یه جایی هستش که بیشتر میستید، میگن که شور و شهناز، مثلا تهران به شیراز بگیم که دستگاه شوره، در یک محلی که زیاد میستید میگن دستگاه در شور شهناز ایستاد، یعنی زیاد زدید اونجا. اگر یه جاده فرعی باشه که شما رو به جای دیگه ببره، میشه رفت توی دستگاه دیگه. از این نظری که اکثر موسیقیدان ها مخصوصا مرحوم اکبر تجویدی میگفتش که ما 12 دستگاه نداریم، یک دستگاه بیشتر ما نداریم، برای که اینها تماما در هم ارتباط دارن، یعنی یکی هستش. من به شما عرض کنم که خود آقای استاد شجریان موقعی میخونه از یک دستگاه میره به دستگاه دیگه و بر میگرده و باز از اون که شروع کرده بر میگرده همونجا ختم میکنه. دقت کردید؟ این یه ارتباطیست با هم که میتونه داشته باشه و خود آقای استاد شجریان هم میگه که اینها میتونه واحد باشه و نمیتونه 12 دستگاه باشه.
آقای شاق، از اونجا که میدونم شما گنجینه از صداها و سازها دارید، اجازه بدید در ابتدا گفته های آقای مهندس همایون خرم رو بشنویم و سپس دنباله گفتگو رو ادامه بدیم.
جناب آقای مهندس عبدالحمید اشراق که هم به فرهنگ موسیقی مملکت ما عاشقانه کار کردن و به خصوص در مجله موسیقی ایران که سابقا از بزرگترین مجلات موسیقی ما بود و به خصوص موسیقی ایرانی می شود که فعالیت پرباری داشتن و حتی با استاد بزرگوار خود من ابوالحسن خان صبا ارتباط داشتن برای اینکه باز هم استفاده کنن از ایشون برای نوشته های ایشون در این مجله. من سلام میکنم به تمام جوانان و تمام کسانی که در خارج ایران هستند و هم وطنان عزیز من در جای لغاتی دیگر خارج از ایران.
آقای اشراق، با تشکر از شما و شنیدن صدای مهندس همایون خرم، ایشون در حال حاضر در کجا هستند و در 30 گذشته فعالیتشون چه بود؟
ایشون الان در تهرانه. یک بزرگداشت واقعا خوبی درش برشون 2 قبل در لندن گرفتن و تعدادی از محققین موسیقی ایرانی آمدن برشون صحبت کردن. در حال حاضر کمتر در اجتماع میاد و خودش به من میگفتش که چون میگن ویولون یک ساز خارجی هست، من مجبورم که برم در یک مکانهای دیگری بزنم.
پس آقای اشراق، اجازه بدید در این لحظه صدای ساز مهندس همایون خرم رو بشنویم و بعد درباره سایر مسائل گفتگو کنیم. در همین لحظه که صدای ویولون آقای خرم رو میشنویم، ابتدایی ترین پرسه شاید این باشه که اصولا چه فرقی هست بین نواختن ویولون در دستگاه و ساز ایرانی یا در موسیقی غربی؟
خیلی فرق میکنه. برای اینکه دستگاه ایرانی بهش میگن بداهه نوازی، آقای همایون خرم اگر بخواد ساز بزنه از اول تا آخر که میزنه میتونه روی دستگاه یک گوشه 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت همون گوشه رو بزنی. در صورتی که اگر این 12 دستگاه رو شما بخواید با نوت بزنید، این 12 دستگاه از 10-12 ساعت بیشتر طول نمی کشه. ولی بداهه نوازی میتونه هر یک از این گوشه ها رو چند سال طولش بده. پس اگر موسیقی ایرانی با نوت اجرا می شد و اجرا بشه، ما در 15 ساعت بیشتر نمیتونیم 12 دستگاه رو داشته باشیم. دستت که موقعی که بداهه نوازی هستش، این میتونه ادامه پیدا کنه. فرقش اینه که یک نفر موسیقی دان خارجی که موقعی یک سولو میزنه حق نداره یک نوت رو این بر اون بر کنه، تماما یک چیزی میزنه. 10 سولو بزن روی دستگاه یک دستگاه ماژور یا مینور یک چیزی، فقط باید همونه بزنه. ولی یک سولیست ایرانی آقای همایون خرم موقع که شور میزنه، دستگاه شور میزنه، اگر الان در حضور من شما بزنه، نیم ساعت دیگه بزنه، اون شوری که قبل دفعه اول زده دفعه دوم نمیتونه بزنه. نه اینکه نمیتونه بزنه، برای که بداهه نوازی میکنه. در آن واحد افکار خود جمع میکنه که من این گوشه رو چطوری بزنم. پس یک فرق بزرگی داره که خارجی محکومه که هر چی زد سلوش رو همونو صد مرد تکرار کنه همون میشه، ولی ایرانی وفادار هست، یعنی مجبوره، تابع نوته، ایرانی تابع نوت نیست.
آیا آقای خرم در همین تابعیتی که به سنت موسیقی ایرانی برمیگرده ابداعاتی هم داشت یا اینکه دیگران هم مانند او موسیقی نواختند؟
ابداعات رو نمیشه گفت ابداعات، اینا یک تابع یک فرهنگ قوی موسیقی سنتی ما هستن، یعنی اون موسیقی سنتی رو حفظ کردن و از اون خارج نمیشن. برای خارج شدنش احتیاج یک دنیای دیگری ما داریم که اون دنیای دیگری به مملکت برمیخوره، به فرد بر نمیخوره، دانش عمومی فرهنگ ایرانی ماست و اون که میتونه موسیقی ما رو کنه.
آقای اشراق، به عنوان حسن ختام این برنامه، چه آثاری از آقای همایون خرم به اعتقاد شما ماندگار خواهد شد و با ارزش؟
همایون خرم آثار روحی داره، روانی داره، سه چهار تا کار داره با آقای با مرضی خانم که من آوردم، اگر وقت داریم بگذاریم، بیش از حد جالبه. جنبه مارش اینها در کارش دیده نمیشه، برخلاف مختاری که ما صحبت کردیم.
شبیه من دمی انگار گذری کن بر سر ما، چه جدا زن لب میگون شده
جهانی فوتبال در جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت. فریبرز غریب، گزارشگر رادیو فردا، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، زنده و مستقیم روی خط است. در لحظاتی که فرصت داریم قبل از پایان مجله نیمه شب به سراغ او می‌رویم. آقای غریب، صدای من رو دارید؟ به شما سلام می‌کنم.
بله، من هم به شما سلام می‌کنم. بالاخره ایتالیا هم رونمایی شد.
ایتالیا پاراگوئه.
بله، خیلی از هواداران فوتبال منتظر بودن که ایتالیا قهرمان دوره قبلی جام جهانی رو ببینن بازیکناش، کیفیت فنی تیمش رو. و به هر حال هرچند که بارش باران شدید در شهر کیپ تاون روی کیفیت بازی تاثیرگذار بود روی بازی ایتالیا و پاراگوئه، اما واقعا بازیکنان پاراگوئه هم پا به پای حریف نامدار خودشون اومدن. بازی در نیمه اول به هر حال میتونیم بگم که همتراز بود ایتالیا و پاراگوئه. آلکازار دقیقه 39 از روی یک ضربه ایستگاهی با ضربه سر گل پاراگوئه رو زد. در نیمه دوم که نیمه مربی ایتالیایی لیپی، مارچلو لیپی، بهتر عمل کرد و دقیقه 63 دروسی از روی اشتباه دروازه‌بان پاراگوئه موفق شد گل مساوی رو وارد دروازه پاراگوئه بکنه. به هر حال ایتالیایی‌ها در آخر بازی باز هم فشار آوردن که گل برتری رو بزنن، اما موفق نشدن. بازی با همین نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید، اما من فکر می‌کنم که این 1-1 باعث بشه که این دوتا تیم بتونن صعود بکنن. چرا؟ چون دو تا تیم دیگه گروه 6 نیوزلند و اسلوواکی هستند که تیمای قدر قدرتمندی نیستن. من فکر میکنم با این بازی که امشب از ایتالیا و پاراگوئه دیدیم و هوادارا دیدن، بازی‌های بعدیشون که در مقابل اون دو تا تیم هست بهتر بتونن نتیجه بگیرن. برنامه بازی‌های فردا رو خانم روانشاد اگه وقت هست من بگم.
بله بله، اتفاقا این سوالی بود که برای جوابش تنها 50 ثانیه وقت داریم. استفاده می‌کنم بفرمایید.
بله، از گروه 6 بازی دوم این، یعنی ایتالیا و پاراگوئه، بازی دومشون نیوزلند و اسلوواکی فردا اولین بازیه. بعد دو تا بازی از گروه 7 انجام میشه که بالاخره علاقمندان میتونن بازی برزیل رو ببینن. برزیل رونمایی میشه و بعدش هم پرتغال. بعد از بازی نیوزلند و اسلوواکی در ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران ساحل آج با پرتغال بازی میکنه و در آخرین بازی فردا شب هم برزیل و یه تیم دیگری از آسیا کره شمالی بازی دارن.
سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید و این خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندید. خدا نگهدارتون باشه. تا نوبتی دیگه. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. میرعلی حسینی با تازه ترین خبرها 10 ثانیه دیگر راس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. خدا نگهداره. یکایک که شما باد.